أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله تبارك وتعالى في أحد كلمات القدسي: يا موسى قلب المؤمن حرم الله و حرام على حرم الله ان یلج فیه غیر الله. در یکی از کلمات قدسی حق تعالی که در احادیث قدسی خطاب به حضرت موسی شده است، خدای تبارک تعالی می فرماید: جایگاه من دل مؤمن است، قلب المؤمن، و حرام است بر آنچه که جایگاه منه که غیر من در او قرار بگیره. اساس بدبختی های کسانی که گمراه شدن از طریق حق تعالی این هست که در این جایگاه غیر خدا رو راه دادن، از ابلیس گرفته تا انسانهایی که روی این کره زمین غافل شدن. حب و دنیا رأس و کل خطیعه، در روایتی دارد که محبت به دنیا ریشه همه مقاصد اخلاقی. تمام کسانی که به انحراف کشیده شدن، نازین لهم الشیطان، به قول قرآن کار خراب و انحرافشون رو شیطان برای اونها خوب زد بشار، یعنی گاهی اونچنان قلب میکنه کار زشت و شیطان که فرد احساس وظیفه میکنه باید اون کار رو انجام و باید پناه برد به خدا. اگر کسی به جای خدا در قلب و جانش محبت دنیا نشست، محبت به زندگی نشست، محبت به فرزند نشست، محبت به مسئولیت و ریاست و حب ریاست و اینها نشست، اون وقت کار به اینجا میرسه که یه وقت که میبینه که در رسیدن به اون جایگاه داره دستش کوتاه میشه، وقت الغریق یتشبث و به کل حشیش، میبینی توسل میکنه و تمسک میکنه و چند میزنه به یک جاهای بسیار ضعیف و سوز، عوض این که در خانه خدا بره. لذا خدای تبارک و تعالی میفرماد اگر انسان جایگاه من رو حفظ کنه و اجنبی رو در اون راه نده، من اون رو کمکش میکنم. اما وقتی که غیر خدا در او قرار میگیره، غیر خدا به او فرمان میده. قلب جان انسان است، مرکز تصمیم گیری در وجود انسان قلب است، نه قلب فیزیکی که تو سینه آدمه. اون جان انسان، اون قوه عاقله انسان. یک وقت در اونجا خدا قرار میگیره، وقت امر و نهی میکنه و انسان عمل میکنه، میشه سلمان. اما یک وقتی که در اونجا شیطان قرار میگیره، میبینی همه ی حرفا که داره میزنه بوی شیطانی میده، بوی رحمانی نمیده، فتفا میده. این مفتی های وهابی ها که به قول آیت الله استادی اون روز میفرمود، چه به همون معنای فارسی خودمونه، نا مفتی هم مفت هم هیچ ارزشی نداره. ببین چه فتواهایی میده. اصلا انگار روح و جانش از خدا و قرآن و کلمات و احادیث کاملا جدا شد. خب شما که قبول دارید حجر صحابی پیغمبر بوده، نفش قبر صحابی پیغمبر فتوا میدی، این چه برچی داره؟ چه برچی شرعی داره؟ و برای اینکه این کار رو بکنید، این همه افراد رو در اطراف اونجا میگیرید سر میبرید، اینا چه به جاحت شرعی داره؟ ابذل اخیک دمک و مالک، که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که اصلا جان دو برای برادرت به خطر بندازی اشکال نداره. افضل لأخیک دمک، اگه برای حفظ جان برادر مومنت خون دم ریختن، تو حاضر نشو خون اونو برید. تو برای اینکه دسترسی پیدا بکنی به نفش قبر صحابی پیغمبر، 30 نفر آدم مسلمان رو سر میباری، سرشون رو به نیزه میکنی، فتوا هم میدن. این به خاطر اینه که از خدا دور شدن اینها. این همون شریح قاضی ها هستن، همونهایی هستن که راحت فتوای صریح و لزوم کشتن سبت پیغمبر میدن. همه اینها آسیب های این هست که انسان جانش رو و عقلش رو و مرکز قوه عاقلش رو بده دست شیطان، بده دست غیر خدا، و الا اگر دست خدا باشه این دل و جان، وقت معاویه به حجر میگه دشنام بده به علی، میگه اگه قطعه قطعم بکنی من سب ببر علی نمی کنم، قطعه قطعه بکن، من سب ببر علی کنم، سب ببر تو می کنم. این جانش رو گذاشته در اختیار خدا، نمی ترسه دیگه. لا یخافون، انسانهای متدین نمی ترسن. و فرق انسان مؤمن با غیر مؤمن در همینه، و الا غیر مؤمن بله همج و رؤا مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء. بنابراین حوزه های علمیه و روحانیت دو تا کار باید بکنه. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. این دستور اولیه حق تعالی بر پیغمبر همون ابتداء بعثت پیغمبر بود که یا رسول الله به مسلمان ها بگو خودتون رو به داده خودتون برسید. او انفسکم، یعنی تقوا باید پیدا کرد. یعنی تقوا یعنی این که اون چیزی که سمبل و اصل موضوع باید خدا بشه، بقیه همه باید بشه حواشی، نه اینکه به خاطر حب جاه و مقام و ریاست. آقا نه یه دروغا، دو تا دروغا، سه تا دروغا، حالا برای اینکه رئیس جمهور بشه اصلا اینکه دوره دروغ گفتن رفته دیده. این دروغ میگه که واقعا اصلا آدم اگه بنا بود شاخ در بیاره شاخ در می آورد از این دروغا. خب چرا این کار رو میکنی؟ این همه اومدن دروغ گفتن نتونستن عمل بکنن، تو هم دوباره اومدی؟ من جرب المجرب حلت به ندامه. اینا محبت به جاه و ریاست هست که اینجور انسان رو توهی میکنه و بیچاره میکنه. اهل علم باید اساس کارش بر تقوا باشه. قو انفسکم و اهلیکم، ما اطراف خودمون رو باید سفارش به تقوا بکنیم. وقو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. ما باید خودمون و انسانها و مؤمنین رو از آتشی که آتش اون جهنم و زغال اون جهنم خودمون هست، و قودها الناس و الحجاره، این که دارد که هرچه انسانها رو تو جهنم میاندازن شعله برق روخته تر میشه، یعنی مثل این که بنزین بریزی رو آتش. این گناهکارها مثل بنزین رو آتش هم آتش افروزی بیشتر میشه. خدا رو به حق به امام زمان علیه السلام قسم میدیم که البته خودشون باید کمک کنه، باید از اهل بیت خاص که کن فلفتنت کبن دبون لا زهرون فیور کب و لا زرعون فیهلا. فکر نکنید بعد از زنگ سفین راحت گذشت به علاقمندان به امیرالمومنین. مثل عقاب مأموران معاویه را افتاده بودن، هر جا طرفدار علی پیدا می کردن او رو قلب و غم می کرد، اما اونا ایمانشون از دست نمی دادن. ولی بعضی هاشون هم بودن که همون هایی که در جنگ صفین هم بودن مثل اشعث، فریب پولای معاویه و دنیا رو خوردن، فریبی که حتی توطئه قتل و شهادت امیرالمومنین رو. البته اینها در احقاد و انصاب و اصل و نسبشون همه مشکل دار بود. دختر همین اشعث جعده که همسر امام مجتبی، امام مجتبی علیه السلام رو جوده دختر اشعث به شهادت و خودش در قتل امیرالمومنین خیلی کمک کرد. در شکست صفین خود اشعث لعنت الله علیه وسوسه کرد و نگذاشت. اینها فریب خوردگان دنیان، فریب خوردگان شیطان. خدا ما رو حفظ کنه از شر شیطان و در این دنیا، دنیای وانفسا، بتونیم انشاءالله دین خدا رو حفاظت بکنیم. دست ما نیست، اما ما میتونیم مؤثر باشیم و انشاءالله وظیفمون رو انجام بدیم. مرحوم آخوند فرمودن که بقای موضوع به معنای وحدت دو قضیه مشکوکه و متیقنه و به معنای احراز وجود خارجی موضوع نیست. منتها فرمودن در بقایی که به معنای اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه مطرح کردیم، این اتحاد آیا اتحاد عرفی است یا اتحاد عقلی، یا این اتحاد به حسب دلیل حکمه؟ باید ببینیم که وقتی گفته شد العنب و اذا غلا یحرم، آیا این چه نوع اتحادی رو اقتضا میکنه؟ آیا اتحادی که عنب و زبیب یکسان بشه یا این که نه؟ مرحوم آخوند فرمودن که اون چه که ما در محاورات و در ادله میبینیم بیشتر جهت عرف هست. امکان داره به صورت ظاهر این العنب و اذا غلا یحرم، هر کس به صورت ظاهر حتی عرف هم در نگاه اول که میبینه نگاه کنه ببینه خصوص عنب دیگه، العنب نگفته که ثمره مو، نگفته که ثمره درخت انگور، گفته العنب. به صورت ظاهر ممکنه یه همچین چیزی باشه، ولی ارتکاز عرف این هست که اینها همش ثمره درخت مو هست، درخت انگور هست. پس چه زبیب چه عنب، اینها اذا غلا یحرم. بنابراین اگر شما عنبی را در هفته گذشته تو این خانه داشتید که این عنب غلیده بود، جوشش پیدا کرده بود و حرام شده بود، و بعد از چند وقت آمدید تو این خانه دیدید یه خمره شکسته و دانه های زبیب پخش زمین شده، شک میکنی، میگی نکنه این خمره شکسته، انگورها ریخته رو زمین، آفتاب بهش تابیده شده زبیب. خب اون انگورا که جوشش پیدا کرده بود، داخلش حالت جوشش پیدا کرده بود، حرام شده بود. اگر همونها زبیب شده باشه که باید حرام باشه، آیا میتونم استثاب کنم؟ ایشون میفرمان ارتکاز اگر این شد و نظر عرف شد، بله میتونه استثاب کنی. نظر عقل ملاک نیست. به دقت عقلی امکان داره یک کسی بیاد بگه که آقا اصلا انگوری که غلیان پیدا میکنه دیگه با آفتابم که به خشکونی زبیب نمیشه، میگنده. با عقل ثابت کنه، دو تا چهار تا از نظر فیزیکی ثابت بکنه، میگه این دلالت عقل اصلا ملاک اینجا نیست، این عرف ملاکه. حالا آیا واقعا بپذیریم این کلام مرحوم آخوند رو یا نه؟ این تکمیه بحث ایشون رو ملاحظه بفرمایید. لا یکون بله نه، میفرماد که ربما لا یکون. بله درسته. خب پس بنابراین یعنی نظر عرف که آمده گفته به خصوصهی موضوعاً، این دلیلی برش نیست. عبارت رو ببینید، لحتمال دخلهی فی مورد، میگه به خلاف مالا و کانه به نظر العرف او به حسب لسان دلیل، ضرورت انه انتفاع بعض الخصوصیات و امکانه موجبن به شک فی بقای الحکم لحتمال دخلهی فی خصوصه. میگه که این خصوصیت ها وقتی برداشته میشه امکان داره طرف بگه که دیگه این اون نیست، یعنی خصوصیت نرمی انگور در زبیب نیست، پس زبیب اون حکم رو نداره. الا انه ربما لا یکونو به نظر العرف، الا این که به نظر عرف اینجور هست که لا یکونو به نمی باشد به نظر عرف و نمی باشد در لسان دلیل، این خصوصیت نرمی انگور این نمی باشد از مقومات این موضوع، یعنی مهم نیست چه خشک باشه و زبیب شده باشه میوه درخت موه و چه آبکی باشه و انگور باشه اینا میوه درخته، پس این خصوصیت ها به نظر عرف دخیل نیست. کما این که نمی باشد موضوع دلیل به نظر عرفی، موضوع دلیل به نظر عرفی به خصوصهی موضوع است، کما این که در دلیل العنب و ازاغ لا یحرم، یک کسی میگه چه آقا این موضوعش که العنبه به نظر عرفی خصوص عنب منظور نیست. مثلا وقتی که اینا رو خوندیم دیگه، من ترجمه میخونم تا برسیم به مطلب. مثلا وقتی که این روایت آمد که العنب و ازاغ لا یحرم، اینجا عنب به حسب اون مفهوم عرفی ممکنه بگی خصوص عنب هست، اما همین عرف یه ارتکازی تو ذهنشه، ارتکازش اینه که بابا خدا داره راجع به ثمره درخت مو تصمیم میگیره و خصوص عنب منظور نیست. ولیکن عرف به حسب مرتکز در اذهانش خیال میکنه، در از این تخیل میکنه از مناسبات بین حکم و موضوع و قرار میده موضوع برای حرمت رو چی قرار میده؟ یجعلونم ما، قرار میدهد موضوع برای حرمت رو چی؟ اون میوه ای که هم عنب رو شامل میشه هم زبیب را، یا ام الزبیب، یعنی اون میوه ای که شامل زبیبم میشه. ارتکاز عرف این هست. و یرون العنبیت و الزبیبیه من حالات المتبادله، خب وقتی یه عنبیت و زبیبیت از حالات متفاوت میوه ی درخت مو میداند، به حیث و لولم یکن زبیب محکومن به ما حکم به هل عنب، به طوری که اگه یه کسی بیاد بگه که زبیب را محکوم نمی کنم به اون حکم یحرمی که برای عنب کردم، این کان اندهم من ارتفاع الحکم عن موضوع، میگن شما حکم زبیب رو به زبیب ندادی، چون حکم زبیب یحرمو هست ازاغلا، کما این که عنبم یحرمو بود ازاغلا. چرا؟ برای این که میگن بین زبیب و عنب هیچ فرقی نمی کنه، هر دو ثمره درخت مو هست. ولو کان محکومن بهی، و اگر بیاد طرف بگه که آقا حکم عنب را به زبیبم میدم، و اگر این زبیب محکوم بشه بهی، این بهی به ما حکم به العنبه، یعنی برمیگرده به ما، و اگر این زبیب محکوم شد به ما حکم به العنب، اگر همون حکم عنب دادیم، میگن باریکلا آفرین، کانم این بقائهی، میگن باریکلا تو حکم زبیب رو بهش دادی، بالا که این حکم برای زبیب گفته نشده بود، این حکم یحرم و ازاغلا مال عنب بود، چرا اگر ندی به ذبیب میگن نقض کردی و حکمشو ندادی، و اگر دادی میگن حکمشو دادی؟ برای اینکه ارتکاز عرف اینه که ذبیب و عنب به هم فرقی نمی کنه. ولا زیره فی ان یکون الدلیل به حسب فهمهم علی خلاف مرتکز فی اذهانهم. حالا این نه این که اونجا گفت نظر متفاهم عرفی خصوص عنبه، اما ارتکاز و محفوظات ذهن انسان اینه که عرف اینه که این همون هست. میگه این دوتا با هم تنافی نداره. میدونید یعنی چه تنافی نداره؟ عرف وقتی میاد در کنار العنب و اذا غلا یحرم، یه نقطه اولیه تو ذهنش میاد و بعد ارتکازات ذهنی میاد کمکش میکنه. احسن. ابتدای امر وقتی میبینه میگه که شار العنب و اذا غلا، عرف میگه خب عنب یعنی همه انگور دیگه. اما یه مقدار که فکر میکنه دو عنب، میگه عنب چیه؟ میوه درخت موم. میگه خب زبیب هم همینه دیگه، بوره هم همینه. پس حالا ایشون میگه که این که ما گفتیم اونی که در عرف هست خصوص عنبه، اما مرتکزات شامل زبیب هم میشه، اینا تو رو مضطرب نکنه. اون نظر ابتدایی عرفی و اون ارتکاز بعداً جمع میشن با هم. میگه بله ابتدا عنب گفته شاره، اما به دقت و اون ارتکازاتی که مون رجوع کردیم فهمیدیم شامل ضربیم میشه. لا زیره یعنی ضربه نمیزنه، ضربه حاصل نمیشه در این که میبینید دلیل به حسب فهم عرف خصوص عنب بوده، اما علا خلاف مرتکز فی اذهانهم، اما اون چه که ارتکاز ذهنشون شد این شد که شامل زبیبم میشه، که ارتکاز ذهنشون به سبب ما تخیلو من الجهات و المناسبات بود. وقتی جهات و مناسبت ها رو بررسی کردن بودن بابا این محصول هر دو محصول درخت مو هست. بله فیما ازا لم تکن، اما این که شما دیدید ابتداعا نظر عرف شد خصوص عنب، اما به ارتکازات ذهنش که مراجعه کرد دید که نخر عنب هست ذبیبم هست، این مال جاییه که در اون دلیل قرینه ای نباشه که باید به ظاهرش عمل کنی و به ارتکازات عمل نکنی. گاهی ممکنه یه دلیل بیاد بگید اصلا سراغ ارتکازات نرو. این فیما ازا لم تکن به مصابتن تصلح و قرینتن علا صرفهی اما هو ظاهرون فی، این مال جاییه که به شکلی نباشه که صلاحیت داشته باشه یه قرینه ای باشه این ظاهر که منصرف کند این موضوع را از اونچه که ظاهر در اون هست. ممکنه در ارتکازات بگید که ظهور دارد در میوه و ثمره، اما امکان دارد این ظاهر دلیل کاری بکنه دیگه نخه. متعبد باش به همین کلمه یه نه ولا یحمل ان النقض و عدمه حقیقتا یختلف به حسب الملحوظ من الموضوع. میگه نقض و عدمش یعنی این که شما اگر عنب رو گفتی شامل زبیبم بشه، و یا اگر عنب گفتی شامل زبیب نشود. میگه این به حسب موضوعی است که تو دلیل آمده، باید ببینیم که چه وزانتی داره، چه وضعیتی داره. امکان داره اون قید احرازی باشد و الا میگفت ثمره، نمیگفت انه. این رو باید دقت کنید. نقض و عدم نقض حقیقتا مختلف است به حسب ملحوظ من الموضوع. حالا این فای تفریعه، این به حسب ملحوظ مختلفه، یعنی چه؟ فیکون و نقضن به لحاظ موضوع، گاهی این نقض نقض است به لحاظ موضوع که شما موضوع دون موضوع عرفی، ولا یکون و به لحاظ موضوع آخر، اونجا که موضوع دون موضوع عقلی باشه، میبینید به دقت عقلی زبیب انب نیست، زبیب انب نیست. به دقت عقلی میگن فرایندی که زبیب دارد اون فرایند رو انب پی نکرد، کما این که فرایندی که انگور و انب داره قوره پی نکرد. به دقت عقلی پس گاهی نقض است به لحاظ موضوعی، زیرش بنویسید عرفی مثلا. بله؟ بله. گاهی هم میبینید که نمی باشد نقض به لحاظ عقلی، یعنی مثلا میاد از نظر تئوری برای شما ثابت میکنه که این نقض نیست. حالا این نقض هست یا نقض نیست، میدونید که اشاره به همون نقض یقین به شک ها، یعنی در اونجا که عرفی شد اونجا یکون و نقضن. خب اینا عمدن اینجا دارم پافشاری میکنم، اونجا که عرفی شد میشه نقضن. چطور؟ گفت الانبو ازا غلا یهرمو، انب وقتی غلید حرام میشه. الان میبینید تو این خونه خمرهی بود و انگور بود و غلیده بود و حرام بود، بعد یک سال اومدی میبینی خمره شکسته، یه سری زبیب هم اونجا ریخته. عرف چی گفت؟ ارتکاز عرف گفت این عنب همون زبیبه و این زبیب همون عنبه. خب استصحاب خواستی بکنی باید چی بگی؟ حرمت باشه. شک کردی نکنه این زبیبا را زید از بیرون خریده، میگه حق نداری نقض کنی. پس ببینید فیکون و نقضن به لحاظ موضوع عرفی، یعنی باید بگی این چیزه که الان زبیبه اینا همون انباس و بازم یهرمو. اگر خواستی این شکی که پیدا کردی که نکنه اینا زبیبه دو مرتبه خرید زید و با این شک اون یقین قبلی رو از بین ببری، اینجا نقض یقین به شکه و اینجا نباید این کارو بکنی. فیکون و نقضن، پس خلاف یقین قبلی باید عمل نکنی. ولا یکون و به لحاظ موضوع آخر، اما اگر شما عقلا محاسبه خواستی بکنی، نه اینجا نقض کن. چطور به دلیل عقلی؟ بگی آقا به دلیل عقلی فرایندی که برای زبیب هست برای انگور نیست. اصلا انگور با زبیب فرق میکنه. بله الانب و ازا قلا یهرمو قبلا بله یقین داشتی، اما این که انب نی، به دقت عقلی این زبیبه، پس نقض میکنن. یعنی طبق این شکم دست از اون یقین بر میدارن. فلا بد فی تعیین ان المناطع فی الاتحاد هو الموضوع العرفی او غیره من بیان ان خطاب لا تنقض قد سیق به ایل حاضر. میگه خب حالا که اینجور شد، یعنی اثبات کردیم که این اتحاد گاهی عرفی ممکنه باشه گاهی عقلی، و این همه با هم فرق کرد. دیدید که به لحاظ موضوع عرفی شد نقض، اما به لحاظ موضوع عقلی این نقض یقین نیست. یعنی حکم عنب رو عنب داره، حکم زبیب هم زبیب داره، نقضم نیست. نخه شما کشمشا رو بگو حلال بخور، برای اینکه نگفته شاره که اگه زبیب قلید حرامه که این زبیبه. بله آقای بهجت تو بحث این کشمش ها، این کشمش هایی رو که خانوما میرزن رو پلوها، اگر به قوله چرا اگر همدان باشه گیر میاد، این اگر به قلیدن افتاد متا احتیاط واجب ظاهرن میکننشون، وقت احتیاط واجب رو مقلدین آقای بهجت مراجعه کنن به دیگران بخورن بگن انشاءالله بادنجان هست. گفته بود که به یک کسی خیلی ناراحت اومد، گفت آقا من زندگیم نجس شده. گفتم چرا زندگی نجس شده؟ گفت این خانوم من 10 سال به من پلو کشمش نجس داده. گفتم چطور پلو کشمش نجس داده؟ فضله یه چیزی؟ گفت نه آقا، ما این رساله آیت الله بهجت گرفتیم، گفتن کشمشم اگه قلید عین انگور نجس میشه. گفتم خب چی تو خب بعضیش ها خوندی بعضیش نخوندی؟ گفت بعضیش چیه؟ گفتم احتیاط واجب کرده ایشو. خب در این احتیاط واجب برو مراجعه کن به یه مرجع دیگه. گفت عجب، یعنی پاک بوده. گفتم حکم طهارت داشته با این احتیاط واجب، ما که لازم نیست طاهر باشه که حکم طهارت هم داشته باشه کفایت میکنه. و صلی الله علیه و آله.